با درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و 15 از ماه دسامبر. در روزهای چهارشنبه و روزهای دوشنبه خدمتتون هستم. الان برانم که یک غزل از حافظ بخوانم که دو بیت نخستینش به یک جهان ادبیات بیارزه. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در رنج خود پرستی. عاشق شو ار نه روزی کار جهان سراید، ناخونده نقش مقصود از کارگاه هستی. عاشق شو ار نه روزی کار جهان سراید، ناخونده نقش مقصود از کارگاه هستی. دوشون سنم چه خوش گفت در مجلس مغانم، با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی. سلطان من خدا را زلفت شکست ما را، تا کی کند سیاهی چندین دراز دستی. در گوشه سلامت مستور چون توان بود، تا نرگس تو با ما گوید رموز مستی. اون روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست، که از سرکشی زمانی با ما نمی نشستی. عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ، چون برق از این کشاکش پنداشتی که رستی. خب این هم از این غزل شاهکار خواجه حافظ شیرازی. یک نکته‌ای به نظر من رسید قبل از اینکه بیام خدمت شما، و این داستان استبداد. در تاریخ استبداد، نمیدونم از که بگم، از حمورابی بگم یا از فراعنه مصر بگم، از کجا، از اون دوردست های تاریخ، اون کسی که چماق به دست گرفت، ما در واقع مثل سید علی نداشتیم، مثل سید علی نبوده. بله، فقط هیتلر یک زمانی جلوس جنگ در جریان بود، این آمد و یک مثل قانون مانند چیزی ساخت که این فیورر مال و جان و ناموس و شرف و همه چیز آلمانی متعلق به ایشونه و هر تصمیم بگیره عرض کنم اون بهترین. اما این هیتلر تفاوتش با سید علی این بود که 10 شای پول نداشت، روز نبود. شبی که در اون زیرزمین صدارت عظما داشت وصیتشو می نوشت که با خانم براون ازدواجم کرد، گفت که من پول هیچی ندارم، دارایی من چند تا تابلوه که اینه به من گیفت دادم، هدیه دادم، اینم شما بردارید هکار میکنید بدید موزه ها هکار میکنید. یعنی اون هیتلر هم دوز نبود. بله، و نگاه که بکنیم به وضعیت خودمان امروز در ایران و این تلاش و پیکاری که مردم ما کردن برای آزادی، بعد نگاه کنیم به وضعیت، واقعا نمیدونم چه باید گفت. لغت به قدر کافی نداریم برای توصیف این رژیم. یعنی تا اونجا که من اندکی از زبان فارسی اطلاع دارم، اندکی از زبان انگلیسی، من ببینم هم انگلیسی هم فارسی ناتوان هستن از بیان وضعیتی که در ایران میگذره. یعنی حضرتشان چماقش رو به دست گرفته، هر کس در هر کجا برای دولت کار میکنه نوکرشون. بله، تمام این کارخانجاتی که بودن و بر اثر سعی گذشتگان تا سرودن همه اینها رفتن زیر عرض کنم چتر جناب آقای خامنه‌ای، دیده نشده. و در این یکی دو سال گذشتم کوشید که همه رو به عنوان نوکر خودش در واقع بیاره، یک مش آدم بیعقل بیشعور بیسواد که هرچی ایشون میفرمان بگیریم چش خوربا، یه آدم مستقل و رأی تحصیل کرده صاحب تخصص شما پیدا نمیکنید. این است که این یک تن 80 و چند میلیون نفر رو اسیر کرده و با هم تا شام داره اخاذی میکنه و آدم میکشه و هیچ کسی هم نیست. این حیرت انگیز اتفاق نیفتاده در تاریخ، هرگز اتفاق نیفتاده در تاریخ و سر ما رفته. یه نکته بود فقط خواستم بگم که یادمون باشه. خدمتتون عرضم که ما روز چهارشنبه شمه ای از وضعیت ایران در مقطعی که اعراب به ایران حمله کردن صحبت کردیم که خیلی مطلب زیاد هست در این باب و عرض کردم خدمت شما که این جنگ های بیمورد خسرو پرویز ایران رو ضعیف کرد، ارتش ایران رو نابود کرد و بعدم خودش رو محاکمه کردند و کشتند و پسر شیرویه باشه تمام برادران خود رو کشت، دو خواهر داشت که آذر میدخت و بوران، عربا میگن بوران چون پر ندارن، پوران دخت مدت اندکی بود و به یزگرد رسید یزگرد و سرنوشتی من از هم شاهنامه خواهم خوند خدمتون هم از تاریخ. اجازه بدید بگردیم ببینیم در عربستان چه خبر بود. حضرت رسول اکرم که تشریف بردن به مدینه از سبت که یک 10 سالی طول کشید تا لشکرشون رو تکمیل کردن و حمله کردن به مکه و چون نیک بینگریم این فتح مکه این یه چیزی مثل فرض کنید که فتح نشابور، یعنی به زور شمشیر، یعنی اینکه این خداوند تبارک و تعالی و قرآنش اونقدر بلاغت نداشتن و اونقدر استدلالهاشون قوی نبود که اهالی مکه قبول کنن، قبول نکرده بودن، گفتن حالا که قبول نمی کنن ما با زور شمشیر می قبولونیم. اسلام اینطوره دیگه، نه همه کارش با زور و تعدیه. شما مسلمون میشی وقتی میگی آقا من پشیمونم سرش رو بری، همه کار با بریدنه. خلاصه حمله کردن با 10,000 نفر به مکه، مکیان هم چاره نداشتن جزی که تسلیم بشن، تسلیم شدن و مسلمون شدن. یه احتمالاً 2,000-3,000 نفری هم اضافه شد به عرض کنم که دوستان مدینه که شمشیر زنان خود مکه بودن که با محمد هم جنب جنگ کرده بودن و در اون سفر که وقتی که ابو سفیان و دار دسته و اینها رو با خودش برداشت و اضافه شده بود بزرگترین جنگش رو کرد و هزاران شتر به غنیمت گرفتن. داستانش خیلی درازه که من واردش نمیشم. و بعد در همین سال 10 از هجرت هست که حضرت رسول فوت میکنن در خانه عایشه و قبل از فوتم به اصرار و عایشه میگوید به پدرت بگو پیش نماز بیسته. اینا رو حالا شیعیان عرض کنم که از اینجا دروغهاشون شروع میشه و جعل و تزویر از همینجا شروع میشه و نامی اصلا از علی نبود که به پدرت بگو بیسته پیش نماز. میگه پدرم نازکتری جای شما بیسته به گریه میفته. میگه دختر گفتم به پدرت بگو پیش نماز. باری بعد از فوت ایشان عرب ها آمدن و رأی دادن به ابو بکر که ابو بکر صدیق گفته می شد. این صدیق یک کانوتیشن معنوی داره، هیچ استبعادی ندارد که این ابوبکر پیش از اینکه مسلمان بشه، به احتمال، من مدعی نیستم که حتما این چنین بوده، اما این لقب صدیق چون ابوبکر می نشست و عزم کرد برای مردم، و اگر می دید یک کسی برده ای رو داره اذیت میکنه، کتک میزنه، اینا می خرید آزاد میکرد. بسیار مرد خیری بود و طرفداران هم بسیار داشت و اولین کسی هم هست که مسلمان شد. اولین کسی که مسلمان شده همون ابوبکر بود. حضرت رسول قبل از اینکه فوت بشن فرمودند که من که بمیرم این اسلام مانند ماری که برگرده به سوراخ برمیگرده به این مدینه، و اینن همینم شد. یعنی با مرگ رسول اعراب برگشتن به آیین اجدادی، گفتن ما باج هم نخواهیم داد، خراج هم نخواهیم داد، و هر کسی رفت دنبال کار خودش. اینها این ابوبکر صدیق نازک دل گریه کن یک خونخوار جراری ازش در اومد که باور نکردنی. این 10 تا لشکر بیرون کرد، عرض کنم که بزرگترین لشکرها فرمانده خالد بن ولید که شما برید هر کس که مسلمانی برگشته بکشید. این خالد بن ولید هم خیلی آتش بر آدم کشی داشت و به همین دلیل عمر معزولش کرد. بله، میرفتن جاسوس میفرستاد خالد هر جا که اذان صداش نمیومد صبح حمله میکردن و میکشت و سر میبرید و از کوه پایین میانداخت و اینها، سرکوب کردن. خلاصه یعنی اعراب رو به زور شمشیر دوباره برگردوندن به اسلام، نه اینکه آیات قرآن و نه اینکه ترس جهنم و نه به ذوق بهشت و اینا، زور شمشیر آدم کشید. کشتن اینها رو بخش عمده ای از مردم عربستان، یعنی بیشترین مقاومت رو میخوام این رو عرض کنم در مقابل اسلام خود اعراب کردن، نه ما ایرانی ها، خود اعراب کردن. و عرض کنم که دوران ابوبکر هم طی شد و دوران عمر رسید. عمر ابن خطاب سیاستمدار بسیار بزرگی بود. حالا نفرت ما ایرانی ها نسبت به عمر، خب انگیزش رو میدونیم چه انگیزش، همون جنگ و حمله به ایران هست و جنگ قادسیه و بقیه جنگ ها. این آقا که آمد ایران در منتها درجه ضعف و فتور بود، تشکیلات شاهنشاهی هم پاشیده، ارتشی که دیگه وجود نداره، سازمانی که دیگه وجود نداره اینها. و عمر عرض کنم که رجل بسیار باهوشی بوده و سیاستمدار بسیار دانایی بوده و کسی زاهدتر از عمر تا حالا پیدا نشد. کسی زاهد طبری میگوید که بزرگان سلف جمع شدن و مانند عمر در زهد و پارسایی هیچ کس نه قبل از او و نه بعد از او پیدا نشد. لباس های پاره به تن میکرد و غذای خشن میخورد، روی زمین میخوابید، اینا از بیت المال هم چیزی بر نمیداشت، مثل این که اینا هیچ کس هم نتونست او رو تقلید کنه. حالا آخوندهای رافضی بیشترین رکاکت ها رو نسبت به عمر میکنن و اینا، اما حقیقت هم این است که عرض کنم خدمتتون. و شنیده بود مرتب، یا خب جاسوس داشتن دیگه، یه جاسوس خیلی بزرگ سلمان فارسی از خود ما بود، اصابت که اونجا در همین جنگ عراق هم ما جنرال جاسوس داشتیم برای صدام حسین کار میکرده، نام نمیبرم، برای صدام کار میکردن که ایران توپخانه‌اش کجاست، ایران هواپیماش کجاست، چه تعداد توپخانه داریم، چه تعداد تانک داریم. و حضرت صدام گزارش میکرد، حضرت صدام جنرال ایرانی، شما فکرشو بکنید که جنرال ایرانی بره به رئیس تشکیلات دشمن بیاد لو بده. بله بعدم ادعا کرده که حق با ایناست. عجیبه واقعا. عمر آگاه شده بود از ضعفی که حاکم شده از ایران، آمد در مسجد که من داوطلب میخوام که برای جنگی با ایران. هیچ کس جرأت این که بخواد بلند شه و بگه من داوطلب هستم نبود. و عمر دوباره تکرار کرد که ای مردم، کار پارسیان سخت سست است و یک زن داره حکومت میکنه و هر کجا که زن حکومت کنه چنین است و چنان است. و اینها یک سپاهی فراهم کرد، عمر بن خطاب و ابو عبیده جراح و مسنی بن حارثه. اینا اولین سرداران عرب بودند که در جنگ های نخستین آمدن. فرستاد. خوشبختانه در جنگی که جنگ پل گفته میشه، یک سپه سالار ایرانی از کنم که اینا رو شکست داد. مسنی بن حارثه هم گویا از بین رفت، اون ابو عبیده هم از بین رفت و جنگ پل میگم جنگ پل و پل از این نظر که این اعراب برای اینکه عقب نشینی نکنن پل ها رو خراب میکردن که بیستن و در واقع در این جنگ به خصوص شکست خوردن. این تنها پیروزی درخشان ما بوده که در واقع به لطف مهارت و شجاعت سپهسالار ایران اونجا ما پیروز شدیم و اینا فرار کردن و رفتن در منازل خودشون در مدینه، اونا که جان به در بردن اونجا که ما از دست کفار فرار کردیم، ما در آتش جهنم می‌سوزیم اینا. و عمر آدم فرستاد یکی که آقا شما تقصیری نداشتید، چنین بود و چنان بود، اشکالی نداره. و اینا رو یکی بیرون آوردن از خونه ها. این فضاش اینطوری بوده در اون قبل از اینکه اینا پیروز بشن آمده. و سپاهی دیگر در واقع ساخته و سعد بن ابی وقاص رو سپهسالار کرده. حالا داستانش مفصله که موقعی که میخواستن انتخاب کنن چگونه سعد رو انتخاب کردن. سعد از دلاوران لایق در واقع سپاه پیغمبر بود، یک خیشی هم با حضرت رسول داشت، جان رسول هم مدیون همین سعد بن ابی وقاص بود در جنگ احد که مرتب میگفته است که سیاست فدا که ابی و امی، پدر و مادرم به فدای تو باد، که در حق هیچ کس هم چیزی نگفته. خلاصه این سعد من حدس میزنم از همین داده های تاریخی یه چیزی بین شاید که 10-12 هزار تا 15 هزار، چون برای اینا بیشتر از این معلوم نبود. حالا تاریخ نویسان خیلی اغراق میکنن اینا، حالا نهایت بفرمایید 20 هزار نفر. اینا وقتی که شما یک دولت بزرگ ارتشی رو میفرسته به میدان جنگ، خب لوجستیکش هم یه خط لوجستیک هست از پایتخت یا از آخرین شهر تا اونجایی که سپاه میره، نیاز غذا و پوشاک و اسب و شمشیر و اینها این چیزا لازم نداشتن، غارت میکردن. به نزدیکی های ایران که رسیدن گاوای ایرانی رو که کشاورزای ایرانی میچروندن میگرفتن، 100 تا 100 تا 200 تا 200 سر میبریدن کباب میکردن میخوردن دیگه. لوجستیکشون هم با خودشون بود دیگه، از مردم میگرفتن. بله اینا. و از اون سو ما یک سرداری داریم که در شاهنامه خیلی ازش صحبت شده، رستم فرخ هرمز، رستم فرخزاد، که با بودش در خراسان بود، پدرش در آذربایجان بود. اینا از شخصیت های معروف بودن و به شرحی که عرض کردم خدمتون، پدر ایشون عاشق پادشاه شد، دختر در واقع خسرو پرویز، و دختر خسرو پرویز هم توهین تلقی کرد و گفت شب بیایید با هم صحبت کنیم، داد کشتنش. بعد این آقای رستم اومده پادشاه رو کور کرده، احتمالاً کارهای دیگه هم کرده و بعد کشته، و خودش سپه سالاری سپاه ایران رو به عهده گرفته و در واقع با تأیید یزگرد که یک جوان عرض کنم که خیلی 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 جوان بود در واقع، رفته به جنگ عراق. سواران ایران، ارتش ایران تعلیمات در مکانها و جغرافیای گرم نداشته. اینا به خاطر ثروتی که ایران داشت، برگستوان پوش، زره پوش، عرض کنم که بیشتر جنگ هاشون در مناطق سرد مثل شمال آذربایجان که با رومیا، یا در واقع شمال خراسان که با ترکان، اینا مناطق سرد بوده. بنابراین ارتش ایران تمرینی به جای گرم، به خصوص که ریزگردم که حتما بوده، طوری که میگن آماده بوده، اینها تمرین نداشتن، چون عربستان و آدماش مزاحمن که میشدن، اونقد لایق نبودن که یک ارتش بفرستن برای مبارزه با اینها. با همون ساز و برگی که به جنگ رومی ها میرفتن، اینها رفتن و مقابل سپاه عرب چادر زدن، بله، در منطقه قادسیه چادر زدن. از این رو یا از اون روی داستانش خیلی مفصل اجازه بدید که، و تا یادم نرفته اون سپه سالاری که عرب رو شکست داد، بهمن جادوی است. بهمن جادوی سنی هم داشت، یه ابروان خیلی پشت بلندی داشت که میزد بالا و یک پیشانی بند میبست. حالا مرحوم مرکو شوهر بهار میگوید چهار ابرویه بوده، نه جادویه، چون جادو چیز خوبی نیست. این خب نظر مرحوم مرکو شوهر بهار است و از کنم که او بود که جنگ پل رو برای ما برد. بهمن جادوی من نام نیکی از خود به یادگار گذاشته. تا چند دقیقه دیگه برمیگردم خدمتتون.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با درودی دیگر هموطنان گرامی، مورخان اسلام سخن بسیار گفتند. کمتر کسی هست از مورخان بزرگ که اشاره نکرده باشه به این بزرگترین واقعه برای عرب بوده، بزرگترین فتح الفتوح بوده، جنگ نهاوند، و اینا اصلا چنین چیزها ندیده بودن. من از تاریخ نامی طبری، تاریخ نامی طبری با تاریخ طبری با هم تفاوت هست. تاریخ طبری عرض شود که به صورت گزارش هایی است که طبری شنیده از اشخاص مختلف گذاشته. تاریخ نامه همونطور که عرض کردم یک شش جلدی ازش منتشر میشه و یک سه جلدی که اینا در روزگار سامانیان اون کتاب عربی رو بردن و در اونجا بلعمی ترجمه کرد و این اولین در واقع نثر مفصل زبان پارسی است که ما داریم و بسیار بسیار موجز و مختصر مطلب رو بیان میکنه. مستقیم اون استعاره ها که بعد میبینیم و اون عربی نویسی ها در این کتاب نمیبینیم. میگوید پس چون یزدگرد به ملک نشست، یعنی به پادشاهی نشست، رستم فرخزاد را خلعت داد و سپه سالاری به دو داد و گفت هرچه خواهی از سپاه و خزینه همه پیش توست. بعد میگوید بستان و تدبیر حرب کن. و عجب هست که همواره در تاریخ تبری به جای جنگ حرب آمده. این خیلی عجیبه، حرب به جای جنگ، حرب یعنی جنگ. بله، تدبیر حرب کن. رستم سپاه را گرد کرد، نخست نامه ها نوشت سوی مهتران سواد که اینک من آمدم و ملک عجم بنشست و کار قوی گشت. اینا خوشحال شدن که یه پادشاه پیدا شد که داره فرماندهی میکنه، یزدگرد بچه. و رستم اینا رو گفت هر کرا بیابید از عرب بکشید. و مردمان سواد را دل با عجم بود، هر کسی بیستادند و اون کس را که اندر سرای او بود بکشتند و به چاه فرو افکندند. یعنی عرب آمده بودن تو خونه نشسته بودن، به زور اینا رو گرفتن وقتی پیام رستم بود انداختن توی چاه. بله. و مسنی ابن حارثه است که عرض کردن، و مسنی نامه کرد سوی عمر که کار عجم قوی شد و مسلمانان را همی کشند و ملکی نو بنشسته است و سپه سالاری بیرون آمد. عمر جواب داد که تو لختی باز پس آد و مدد مرا چشم همی دار. مدد مرا چشم همی دار، فارسی زیبا. گفت تو نگران نباش، من کمک برات میفرستم، چشمت به راه باشه که مدد من میرسه به شما. عمر جواب داد که تو لختی باز پس آی، مدد مرا چشم همی دار. و نامه کرد به همه قبیله های عرب و سپاه را گرد کرد و لشکرگاه بیرون زد و علی ابن ابی طالب و عثمان را بخواند و گفت بدانید که عجم ملکی نو بنشاندند و سپه سالاری بیرون آمد نامش رستم و به سواد اندر آمد و خلقی را از مسلمانان بکشت و اهل سواد همه مرتد شدند و من چنان نیت کردم که به تن خویش بروم. شما چه بینید؟ یکی از مشاورت هاست که عمر کرده با حضرت علی. حالا ببینید علی چی جواب داده. بله بکن. خب که من میگه من دیگه تحمل ندارم، مسلمان رو داره میکشه این رستم، من میخوام به تن خویش برم به میدان جنگ. بله از علی پرسید. بله از عثمان علی پرسید. بله میگوید چه گوید در این؟ عباس ابن عبدالمطلب گفت یا امیرالمومنین اگر نیرفتن داری ما تو را فرمان برداریم و اگر تدبیر ما خواهی ما چنان ثواب بینیم که تو نروی و سپه سالاری بیرون کنی و بفرستی و تو پشت ایشان باشی تا اگر مدد باید بفرستی. ببینید این عربا که میگن عربای دیوانه بودن و نمیدونم چی بودن، اینها چیزای جنگی میدونستن، متفکر توشون بوده. اینطوری نیست که میگوین دوران جاهلی. در حالی که ما وقتی که اسکندر حمله کرد ما از یونان سپهسالار استخدام میکردیم، یعنی ما ثروتمند بودیم، یونانیا در کار جنگ و خیلی چیزهای دیگه چیز بودن، ما اینا رو استخدام میکردیم. در زمانی که الکساندر دی گریت به قول معروف اسکندر کبیر حمله میکنه، سپه سالار ایران یک یونانی بوده و وقتی که شاهنشاه داریوش سوم تصمیم میگیره که بره به میدان جنگ میگه شاهنشاه از تخت جمشید نباید تکان بخوره، باید اینجا باشه که اگر سپاه شکست خورد یه جای باشه که پناهنده بشه و پادشاه باشه که کشور برم نریزه. و پادشاه مخالفت میکنه و اون بر میگرده و در واقع ناسزا میگه اون یونانی و شاهنشاه کمر او رو میگیره و علامت این که این باید کشته بشه. یعنی شاهنشاه ایران کمر کسی رو اگه میگیره عرض کنم برابر گزارش های تاریخی من عرض میکنم، گرفتن کشتن یونانی رو و خود این آقا پا شده با زن و بچه رفته به میدان جنگ. عربا این اشتباه رو نکردن، عربی شما نکردن، گفتن عمر بایستی که باشه خلیفه، باشه پشت و پناه سپاه اگر شکست خورد و پشت و پناهی داشته باشه. بله علی هم همینو میگه که تو نروی و سپه سالاری بیرون کنی و بفرستی و تو پشت ایشان باشی تا اگر مدد باید بفرستی و اگر هزیمت شوند سوی تو آیند. همه گفتن ثواب این است. پس عمر گفت اکنون بگویی تا کرا شاید سپه سالاری را. بله کی لایق سپه سالاری است؟ همه گفتن سعد بن ابی وقاص را. عمر سعد را بخوان و سپه سالاری به دو داد و نامه کرد به مصنی که فرمان سعد کند. سعد با سپاه برفت و عمر سپاه را از پس یکدیگر همی فرستاد، مرتب سپاه جمع میکرد و میفرستاد. حالا چیزی که اینجا جالبه، من یک کمی میام پایین تر عرض کنم که آدمایی که سعد انتخاب میکنه و اولین پیامش رو میفرسته برای ایرانی ها. بله بعد رفته اونجا عرض کنم که میگوید که سعد رضی الله 14 مرد بگزید از خاصگان خیش و سوی یزگرد فرستاد. یکی نعمان ابن مقرن، دیگر انصر ابن عبیرهم و سه دیگر حمله و چهارم حنظلت ابن ربیع و پنجم فرات ابن حیان و 9 تن دیگر و این همه مهتران عرب بودن. اینا بزرگان عرب بودن که انتخابشون کرد که پیام داد به یزگرد. سعد ایشان را بفرستاد سوی ملک عجم برفتند. چون پیش یزگرد شدند و یزگرد همه سپهسالاران را گرد کرد و ترجمان را گفت، ترجمان یعنی مترجم، ترجمان را گفت بپرس از ایشان که این جامه ها که ایشان دارند چه خوانند. حالا اینجا یک نقد ادبی به کار برده که مرحوم زرینکوب وقتی تاریخ نقد ادبی میشه این تکه رو آورده که این اولین نمونه های نقد ادبیه که ما در زبان فارسی داریم. این سخنان یزگرد که مسخره کرد اعراب رو، میگوید که این جامعه ها که در تن دارن چه خوانن. بگو اسم این چیه تنشون. گفتن برد. برد برد یه پاچه که نرمیست که در یمن بهترین ساخته میشده، برد یمانی مرتب تو شعرم آمده. گفتن برد. یزگرد گفت ملک ما بردن. دیگر گفت این که در پای دارن چه خواند. این که پاته چیه؟ گفتن ناله. ناله عرب مثل که به نعلین میگفته ناله، عرب نعلین رو ناله خواند. یزگرد گفت ملک ما، ملک از ما بردن و ناله به زمین ما و عجم افتاد. تنه قشنگی زده. بله پس یزگرد ایشان را گفت به چه کار آمدی؟ نعمان گفت ما مردمانی بودیم اندر زلالت، خدای عزوجل بر ما ببخشود و ما را پیغمبری فرستاد، همه از ما از شهری که بهترین شهر هاست و وی ما را از تاریکی کفر به روشنایی اسلام آورد و این پیغمبر اسلام از جهان بیرون شد و ما را وصیت کرد که با همه جهان هر که نه بر دین ما باشد حرب کنیم. یعنی اون چینی بدبخت رو داره تو چین زندگی میکنه، اون هندی که بیچاره بدبخت داره هندوگریش میکنه، اینا هر دنیا ما نباشن ما حرب باید بکنیم. خمینی هم همینه میگو، حرب کنیم و انقدر حرب کنیم تا الله اکبر در تمام زمین پراکنده بشه. بله خب وصیت کرد که با همه جهان که نه بر دین ما باشد حرب کنیم تا دین ما بپذیرن یا جزیت بپردازن یا حرب کنن و ما با ایشان حرب کنیم. اکنون ما به نزدیک تو آمدیم، اگر بگروی به دین ما این مملکت بر تو دست باز داریم. گفت تو اگه بیاد مسلمون بشی ما هیچ کاری کارتو نداریم. بله و اگر نگروی جزیت بده و اگر این هر دو نکنی حرب را بیارای. یا مسلمون میشید یا اینکه جزیه میدی به ما، اگر نه آماده جنگ باش، حرب را بیارای. یزگر گفت این چندین خر را که اندر جهان جهانند بدیدم، از ترک و دیلم و سقلاب و هند و سند و هرچ اندر جهان خلق است، بدبختر از شما نیست که شما همه موش خورید و مار، و از بیچارگی جامعه شما پشم شتر بود و پشم گوسفند. شما را اون مقدار از کجا آمد که به حد ما اندر آیید و توانید آمدن؟ اکنون بازگردید و باز جای خیش روید تا بفرمایم که شما را طعام دهم که بسنده بود. شما اصلا کی هستید که اومدید با من بخواه حرف بزنید، بخواه دین ما را عوض کنید؟ شما اصلا آدم ها حساب نمی کنید. حالا بین گروتون رو گم کنید تا بگم بتونید قضا بدن که بریم بگردید از اونجایی که اومدید. بله، و هم از شما بر شما امیری کنم یا امیری کنم چون امیری کن. چون یزگرد سخن سپری کرد، مغیرت ابن زراره گفت راست گویی همچنان که ملک گفته است، و ما را گرسنگی و برهنگی بیش از این بود، لیکن خدای عزوجل ما را پیغمبری داد و ما را به دین وی عزیز کرد و به برکت نبوت او جهان بر ما گشاده گشت و ملک عرب ما رو ملک عرب و ما رو سوی تو فرستاد. اگر دین بپذیری نیک، وگرنه حرب را بیارای. گفت ملک شما را بگوی که شما از من هیچ نیابید مگر لختی خاک که بر سر کنید، و چون حمالان شما را باز فرستاد. بفرمود تا 14 جوال پر خاک کردند و هر یکی را از اون بر گردن رسولی نهادن و از شهر بیرون کردن. من تعجب میکنم که وقتی که اون آخوند رو خمینی فرستاد به روسیه، طنز میگم خدمتتون، و اون رئیس هیئت چیز همون روسیه به این آخوند فرستاد که شما بیان شیعه بشین. خنده داره واقعا. خمینی آخوند فرستاده به مسکو، رفته تو پولیت برو به قول خودشون، و به رئیس کل گوید که من اومدم که شما دست از کف بردارید و مسلمان بشید. من فکر می‌کنم این باعث اونم جوال می آورد و خاک باره اینا می کرد، این آقا و همراهاش که اموال شمال هم هست این آخون، و با جوال خاک میفرستدشون. ولی گفت برو شما، برو به امامت بگو که دین مردم دست من نیست که من بیام مسلمان بشم یا چی، و برش کرد. خب خیلی با ادب رفت. خب این داد که جوال خاک به گردن اینا گذاشتن، مثل چارپایان اینا رو بیرون کرد از چیز 14 جوال، و هر یکی از اون بر گردن رسولی نهادن و از شهر بیرون کرد. ایشان اون جوال ها بر اشتر نهادن و پیش سعد بن ابی وقاص آوردن و گفتن اینک خاک، خاک عجب، اونا فال نیک گرفتن. مثل که چیز بوده که ضرب المثل بوده یا باور بوده که اگر شما خاک یک کشوری رو میارید اون کشور رو هم فتح خواهید کرد. خیلی مثبت نگاه کردن اون عربا به این داستان و گفتن اینک خاک عجم آوردیم و اینک فال است که خاک کلید نیکی هاست و همه نیکی های عجم سوی عرب آمد. خواستم این تیکر رو خونده باشم خدمتتون. ببینید اینا چقدر مثبت فکر میکردن که این همه توهینی که یزگرد کرد به اینها، خوشحال خندان خاکا رو به گردن اینا بردن و بعد سوار شتر کردن که ما اینک خاک عجم، خاک عجم آوردیم. و این رستم عرض می شود که در یک فصل خنک که هوا خوب بوده اونجا لشکرگاه زده و ایستاده مقابل این، و من نتوانستم درک بکنم که به چه دلیل این رستم فرخزاد نشست و نشست و نشست تا هوا به منتهی درجه گرما رسید و ریزگرد و اینها با اون موقع جنگ البته شکست خورد. این یکیشو من در شاهنامه هستانم که یک مطلبی هست که من فکر نمی کنم که من فکر نمی کنم که واقعا اینطور بوده، بلکه ایرانیان برای اینکه این صفت و خاری رو به گردن فلک قدار بندازن و ستارگان بندازن این داستان رو آوردن. عرض کنم که یعنی ما تقصیر ما نبود، ما که از عرب شکست نمی خوردیم، کار ستارگان بود و اینها. یعنی رستم فرخزاد میگوید، فردوسی میفرماید که این استرلاب انداخت قبل از اینکه جنگی شروع بشه، ایران رو شکست خورده فرض کرد که بله چنین است و چنان است. و فردوسی میفرماید ستاره شمر بود و یعنی کی؟ یعنی رستم. بسیار هوش به گفتار موبد نهاده دو گوش، چو آگاه شد زن سخن پهلوان، بیامد بر شاه روشن روان، زبان را ببوسید و بردش نماز، همی بود پیشش زمانی دراز. بر او آفرین خوان بس شهریار، که ای از کیان جهان یادگار، بله که تو داری، که داری تن پیل و چنگال شیر، نهنگ دمان اندر آری به زیر، سر سرکشان را به هنگام جنگ، ببری چوتی گیری به چنگ. شنیدند که از تازیان بیشمار، سپاهی همه رخ به کردار قار. قار اینجا یعنی منظور غیره و قاف، یعنی یه مش آدم سیاه چرده بیابانی اینها آمدن بدین مرز ما رزم خواه آمدن. بله اگر چند بی گنج و شاه آمده، اینو فرمانده اونجا چوری ندارن، ولی براخره آمدن اینجا. و جانم دو دقیقه وقت داریم، بسیار خوب. رستم اینجا از سبت که بدانست رستم شمار سپهر، ستاره شمر بود با داد و مهر. بله همین گفت که این رزم را روی نیست، ره آب شاهان بدین جوی نیست، بیاورد سلاب و اختر گرفت. سلاب یعنی اون دستگاه استرلابش رو برد و شروع کرد نگاه کردن که چه اتفاقی خواهد افتاد. ز روز بلا دست بر سر گرفت، یکی نامه سوی برادر به درد، نوشت و سخنها همه یاد کرد. نخست آفرین کرد بر کردگار، کزو دید نیک و بد روزگار. دگر گفت که از گردش آسمان، پژوهنده مردم شود بدگمان. گنهکارتر در زمانه منم، از ایرا گرفتار آهرمنم، یعنی اهریمن، که این خانه از پادشاهی تهیست، نه هنگام فیروزی و فرهیست. ز چارم همین بنگرد آفتاب، که از این جنگ ما را بداید شتاب. بله به برادرش نوشت دوستان گلو بگرش هم بعد میخونم خدمتون که وضع ما خرابه و بوی شکست میاد و ستاره ها به نفع ما نیستند و اینا. من فکر میکنم وطن دوستان ایرانی این رو وارد متون ملی کردن برای رفع مسئولیت، یعنی روزگار میخواست که ما شکست بخوریم و این ننگ شکست رستم رو بپوشانند. این حدث من. خیلی 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 سپاسگزارم که توجه کردید. از امیر عزیزم سپاسگزارم. تا روز دوشنبه، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.